فرزندان داشته باشه.
بله.
که جبران اون احساس عدم امنیت که از مادر میگیرن رو، این جبران رو پدر انجام بده. نه که توصیه میکنیم که شما جایگاه مادر را به هیچ عنوان جلوی بچه‌ها خورد نکن، ولی حواست باشه احساس امنیت بیشتری به بچه‌هات بده. خب تو همین راستا لازمه که بچه‌هاش مهارت‌های زندگی و مهارت‌های اجتماعی رو یه سطح بالاتر از بقیه بچه‌ها آموزش ببینن، چون یه مقداری احساس امنیت در خانواده ضعیفه. پس وقتی بچه‌ها مهارت‌های بهتری داشته باشن، خود این باعث میشه که مادر هم احساس راحتی بیشتری بکنه و لازم نیست اینقدر کنترل کنه. ولی خب مادر بزرگوار باید یه مقدار احساس امنیتی خودشون رو درونی کنن و از درون بتونن برای خودشون احساس امنیت ایجاد کنن. نیاز به فرایندهای جبرانی داره که میشه با رجوع به متخصص و مشاور این احساس امنیت تو وجود خودشون این مقدار تقویت.
اما اون نکته‌ای که فرمودید چرخه محبت از طرف آقا شروع بشه و کم کم تایید از طرف خانم هم صورت میگیره، من خیلی جاها این صحبت شما رو که تطبیق میدم میبینم بله اتفاق میفته و چقدر مادر کم کم به اون آرامشه میرسه. بله. و دیگه اینقدر نسبت به بچه‌ها وسواسگونه عمل نمیکنه که الان میافتی، الان تصادف میکنی، الان این کارو بکن، و مقایسه هم کم کم دیگه میره از محیط خانواده.
بله. ببینید ما به زوجین توصیه میکنیم هر کدوم شما 100% مسئول خانواده هستی.
بله بله.
نباید بگه 50% مال خانم هم 50% مال منه، چون 50% خانم انجام نمیشه منم انجام نمیدم. این اتفاقیه که به نظرم تو زندگی بزرگوار داره میفته. نه، آقا 100% مسئول زندگیه، خانم هم 100% مسئول زندگیه. قو انفسکم و اهلیکم نارا، هممون مسئولیم. یعنی حتی فرزندان هم در قبال پدر و مادر به صورت 100% مسئولن. اینه که هیچ کاری تو خونه نباید رو زمین بمونه. اگه کسی انجام نداد، دیگری باید سری جبرانش کنه که کل خانواده آسیب نبینه.
انشالله. خیلی ممنونم، زیبا بود، استفاده کردیم. 0916-31-07 جناب آقای قدوسی پیام دادن به برنامه پرسمان خانوادمون و گفتن دختری دارم 18 ساله، تقریبا 3 ساله که با پسر یکی از اقواممون رابطه دوستی ایجاد کرده و الان تصمیم داره از او خواستگاری کنه. او پسر مناسبی برای ازدواجه، ولی آیا اگه خواستگاری از طرف خانواده دختر باشه بعدن دوچار مشکل میشیم یا خیر؟
بله. خب ببینید، باز هم همون رابطه هایی که خارج از شرایط ازدواجه و حالا هم داره میخواد به ازدواج ختم میشه. خب به خانواده ها توصیه میکنیم این رابطه هایی ایجاد نشه مگر که واقعا تو فرایند ازدواج قرار بگیرن. ولی خب حالا به هر جهت دختر خانم آقا پسر رو پسندیده و قصد ازدواج با او داره، این باید چه جوری مطرح بشه؟ ببینید، حالا اینکه یه دختر خانم به خانواده یه دختر برند خواستگاری اصلا اشکالی نداره، چیز بدی نیست. واقعا ما به بعضی از پدر و مادر رو توصیه میکنم اگه واقعا پسر خوبی است و احساس میکنید داماد خوبیه براتون، اقدام کنید. منتها تو خورده فرهنگ هایی که تو کشور ما هست، این ظاهرا متعارفه که آقا پسرها باید برن خواستگاری. تو این جور موارد نقش ریش سفید های فامیل و بزرگترهای فامیل خیلی مهمه. ما توصیه میکنیم که تا جایی که میتونن یه واسطه ای رو بفرستن، این واسطه بره با خانم خانواده آقا پسر صحبت کنه که شما پسر خوبی دارید، فلانی هم دختر خوبی داره، من فکر میکنم اگه برید خواستگاری اون دختر خانم بهتون بدن، و یه واسطه پادر میونی کنه که این احساسی ایجاد نشه. بعضی وقتا ما دیدیم دختر خانم ها که میرن خواستگاری یا ابراز میکنن که میخوان ازدواج کنن، آقا پسر بعد میاد تو خونه، بعد تمام شؤون زندگی رو خلاصه منتقل میکنه به خانومش. همه مسئولیت ها رو باید بپذیر. یه من که نمیخواستم با تو زندگی کنم، تو عاشق من بودی، پس باید خونه برام بیاری، ماشین بیاری، کار بری بکنی، و من دیدم مصادیقه تو مشاوره هست. پس ما توصیه نمی کنیم که مستقیم اتفاق بیفته، یه واسطه ای رو داشته باشن. ولی خب سعی کنیم واسطه رو خوب توجیهش کنیم که کار رو تمیز انجام بده که این وصلت اتفاق بیفته.
به شرط این واسطه رو باید بفرستیم که خانواده پسر متوجه نشن که از طرف خانواده دختر اومده دیگه.
واسطه از جانب خودش صحبت کنه. آها. نه از جانب خانواده دختر. از جانب خودش بگه، بگه من شما رو میشناسم، اونا رو هم میشناسم، فکر میکنم اگه برید خواستگاری دخترشون رو به شما بدن و من توصیه میکنم، واسطه این توصیه ها رو بکنه و وایسه تا بتونه در حقیقت اتفاق رقم بخوره و ایشال ازدواج خوبی داشته باشه.
انشالله. خیلی ممنونم از پاسختون. انشالله که لحظه های عصرگاهیتون همچنان با خوشی و نیکی بگذره. با برنامه پرسمان خانواده همراه باشید.
سوال من اینه که با دروغی که همسر در مورد اینکه ما برای خونه خریدی نکنه، وسیله‌ای که نیاز هست خونه نکنه، بعد میگه که من پول ندارم، در صورتی که بعداً به طور غیر منتظره یه جوری که متوجه میشم که مثلا خیلی بیشتر از اونی که ادعا میکنه پول داره، ولی مثلا بروز نمیده، پنهانکاری میکنه، پولاشو پس‌انداز میکنه که برای خونه هزینه نمیکنه، میگه که پول ندارم. وقتی آره که ما دروغش خودم متوجه شدم، آیا مثلا به روش بیارم نیارم چیکار کنم؟ اکسل من در مورد این زمینه با چه جوری باشه که به خاطر تو خونه تشنج ایجاد نشه، مثلا مشکل ایجاد نشه، بحران تو خونه ایجاد نشه، بعد با اون طرف هم متوجه بشه که مثلا من میدونم، ولی این که دروغ میگه کار درستی نیست، با چیکار کرد؟ اکسل من خانم در مقابل دروغ همسری که دروغ بزرگی که میگه چیه؟
خب میشنویم پاسختون.
خب ببینید، تو موارد این چنینی که حالا این خانم میبینه که دروغ اتفاق میفته، حالا علت اون دروغ گویی رو باید بررسی کنیم تو خود آقا. منتها این چیزایی که میشه به خانم گفت اینه که ببینید، برو آوردن گناهان طرف مقابل، حالا دروغ بالاخره یه گناهه، حالا درسته اثر منفی هم برای زندگی داره، خیلی مناسب نیست که تو روش بخوایم بگیم. به نظر میرسه ایشون خواسته هاش رو به صورت قاطعانه و منطقی اون موقع داره که وظیفه شوهر ازش بخواد، ولی علت پنهانکاری و دروغ گفتن شوهر رو باید بررسی کرد. گاهی وقتا چون خانم ها اینو من از خیلی از آقایون شنیدم، میگه اگه بفهمه من یه ریال پول تو جیبم هست براش نقشه میکشه.
درست.
و من بالاخره بعدن اجاره خونه دارم، نمیدونم خرجای دیگه دارم و میخوام یه مقدار پس انداز داشته باشم.
حالا که این مورد رو اشاره کردید دقیقا به ذهن منم رسید، ولی چون حالا پرانتز بله. باز شد من بپرسم، خیلی از آقایون اصلا این رو پنهانکاری و دروغ نمیدونن. جناب آقای قدوسی بله. میگن من دارم مدیریت میکنم برآورد و حقوقی رو که دارم میارم توی محیط خانواده، و به قول شما اگر مدیریت نکنم تا قرون آخرش رو خرج نکنن خیالشون راحت نمیشه و برای روز مبادا چیزی نمیمونه.
بله خب ببینید، واقعا بعضی از خانم همینطور و اون آقا باید تو این شرایط چی کار کنه؟ یعنی من دیدم مثلا میگه من حقوق در اختیارش قرار دادم، روز پنجم ماه همه حقوق تموم شد، 25 روز من باید برم قرض کنم و گردن کش کنم جلوی اینو اون که بخوام زندگیمو اداره کنم. خب ببینید، این داستان خب برمیگرده به اون ظرفیت خانم ها و دقت داشته باشن. خانم ها هم باید تو مدیریت اقتصادی خانواده نقش مهمی رو ایفا کنن، بالاخره دخل و خرج رو بدونن که اون احساس اطمینان برای شوهرشون ایجاد بشه. و خیلی جالبه، من میبینم بعضی خانم ها پول شوهرشو میگیره، تو 3-4 روز همراه خرج میکنه، بعد بهش میگه تو چه شوهری هستی پول نداری، کل شخصیت اون رو هم میبره زیر سوال. پس اینو دقت داشته باشی، مجبور میشن آقایون، ما توصیه نمی کنیم، تاییدشون هم نمی کنیم، ولی دیگه توی بن‌بستی قرارش میدی که مجبور میشه دروغ بهت بگه. پس این دقت داشته باشین این موضوعات رو. گاهی وقتا پنهانکاری ها یا چیز برای خونه نخریدن ها پرخاشگری پنهانه. در حقیقت آقایون تفاوتی وجود داره پرخاشگریشون با خانوما که تر پرخاشگریشون منفعله.
بله.
از یه چیزی ناراحته، یه چیزی فوق‌العاده عصبانیش کرده، حالا اون چیزی که باید برای خونه بخره رو نمیخره، دیر میاد خونه یا شیوه های مختلف،
تو ذهنش میگه این کارو کردی منم بله. اونجا درستت میکنم،
درستت میکنم، یه جای کمت میذارم که نتونی چیز بگی. در حقیقت و خب بعد این رفتار زشته، منتها میبینید یه رفتار تعاملیه، تو همون بحث مهر و قدرت در خانواده مطرح میشه این پرخاشگری ها. ولی به هر جهت به نظرم میرسه این خانم محترم کاری که میتونن بکنن به صورت اورژانسی خیلی سریع تعاملات مثبتتون رو با شوهرتون افزایش بدید که احساس ارتباط عاطفی و ارتباط قلبی شما تقویت بشه. مردا معمولا اگه دلشون پیش خانومشون باشه، پولشون که هیچی، وجودشون رو هم بر او خرج میکنه. پس من توصیه اکیدم به این خانم اینه که این موضوع رو فعلا تو ذهنتون رو بهش مشغول نکنی که حالا بخوای مچشو بگیری و دروغشو واضح کنی، به جاش برید تعاملات مثبتتون رو با همسرتون زیاد کنید و یه سطح ارتقا بدید، بعد ببینید نتیجه چی میشه. انشالله که نتیجه خوبی بتونم بگیرم.
حالا اون روی سکم خیلی آسیب زاست جناب آقای قدوسی. بله. حالا که پرونده این بحث باز شد، اجازه بدید که اون روی سکه و از یه زاویه دیگه هم به این موضوع نگاه بکنیم که واقعا بعضی از آقایون خساست به خرج بله. میدن در مورد خرج منزل. و این نکته رو بگم چون دیدم حیفشون میاد انگار برای زن و بچه و خونه و خانواده خرج بکنن. اینجور مواقع چیکار باید کرد؟ درمانی داره؟
ببینید بعضی وقتا که حالا این موضوع که موضوع بدیه، تو روایت ما هم مضمومه که مردی خسیس باشه، برای خانم خوبه.
آره، بخل و ترس و خساست برای مرد بده و برای خانم خوبه.
بله، ولی خب ببینید حالا یه مردیه که بالاخره نمیخواد خرج کنه. ما اینجا یکی از تکنیک هایی که میتونیم استفاده کنیم اینه که اصل واقعیت رو به خرج بدیم.
بله،
من خیلی وقت دادم شوهرانی که خسیسن و نمیخوان خرج کنن، اون خانم از جیب خودش یا با سختی خودش زندگی رو اداره میکنه و اصلا شوهر متوجه نمیشه، میگه من مثلا 2 میلیون بهشون میدم، 1.5 من بدم زندگی میکرده، ولی متوجه نمیشه که این خب فشارش داره به خانم میاد. ما میگیم برای کوتاه مدت به صورت موقت تمام خرجای خونه رو منتقل کنید به آقا، یعنی همه خریدها رو خودش انجام بده. این تکنیک خیلی ساده است و الان تو شرط جامعه میبینیم شوهرها خیلی کار خودشون راحت کردن، یه مقدار پول میده به خانومش، میگه اینا دیگه برسون تا با آخره ما، و زحمت خریدنش از بیرون آوردن تو خونه همه اینا با خانوم هاست. خانوم ها هم بعضا دوست دارن که این پول در اختیارشون باشه برن خرید کنن، ولی برای آقایون خسیس این فایده این نداره، باید دونه دونه خودش باید بره بخره که متوجه بشه این هم جان دوباره اصل واقعیته، با واقعیت هزینه های زندگی روبرو بشه و خودش بدونه که باید بالاخره پول بیشتری بیاره تو خونه. دیگه ما تو اینجا توصیه میکنیم کم کم به این شوهر رو بگید که خودتون برید خرج کنید،
البته به شرطی که خانوم هم واقعا تحمل و صبوری به خرج بدن. چون بله. من دیدم به خانوم میگم که خب این کارو بکن، میگه خب من 10 تا لیست بهش میدم 3 تاشو میگیره میاره. بله. بازم من لنگ میمونم که
بله اتفاقا این لنگ میمونن رو باید به صورت واقعی اجرا کنن. مثلا ببینید گفته نمیدونم 4 قلم مواد غذایی بگیریم برای ناهار، خب خانم بقیه مواد رو آماده میکنه، 1 قلمش میمونه، بعدم سر سفره نمیذاره و همه متوجه میشن، یعنی کل خانواده متوجه میشن که این نقص وجود داره. این اتفاقا چوب واقعیته، با واقعیت روبرو میشه، ولی باید بالاخره 1 ماهی رو فقط تحمل کنه کماکاستی ها رو تا این شوهر متوجه بشه که باید هزینه بیشتری بیاره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای قدوسی، امروز هم در محضر شما مطالب بسیار مفیدی رو یاد گرفتیم. انشاءالله که اول مرضی خداوند مهربان باشه و بعد هم مورد رضایت دوستان عزیز شنوندمون قرار گرفته باشه. و کلام پایانی
از خداوند منان خواست داریم که به ما توفیق بده که زندگی های پر برکت پر از خیر رو طراحی کنیم و به عنایت خودش این لطف رو به ما بکنه که عاقبت به خیر بشیم.
ممنونم از این دعای قشنگتون، آمین. و با شما خداحافظی میکنیم جناب آقای قدوسی، خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده و از همراهی و همدلی و همزبانیتون بی نهایت سپاسگزاریم. عمرتون با برکت، سایتون مستدام و زندگی هاتون برقرار. خدا نگهدار.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت،
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت، که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت.
به سینه می زندم سر، دلی که کرده هوایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت، دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت.
تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، تو سخت و دیر به دست آمدی مرا و عجب نیست، نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت نمی کنم اگر ای دوست سهل و زود رهایت دلم گرفته برایت زبان ساده اش است سلیس و ساده بگویم سلیس و ساده بگویم دلم گرفته برایت دلم گرفته برایت
دلم گرفته برایت دلم گرفته برایت
نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز نه یوسفم نه سیاوش به نفس کشتن و پرهیز که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت که آورد دلم ای دوست تا به وسوسه هایت
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت
دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت
به سینه می زندم سر دلی که کرده هوایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت دلی که کرده هوای کرشمه های صدایت
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند سرگشتگان کویت پروای سر ندانند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند آشفتگان مویت از خود خبر ندارند
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد
بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ای کسانی که ایمان آوردید از خدا بپرهیزید و هر کس بنگرد که برای فردای قیامت خود چه چیزی رو پیش فرستاده است نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو از خود حساب بکشید و به اعمال خودتون دقت کنید و در زندگی خود اهل محاسبه باشید پیش از آن که قیامت برسد و ذات اقدس احدیت شما رو مؤاخذه و محاسبه کند امام کاظم علیه السلام فرمودن لیس من نامن لم یحاسب نفسه فی کل یوم از ما نیست اون کسی که هر روز اعمال خود رو حساب نکند و اهل محاسبه نباشد اگر خیشتن را ملامت کنی ملامت نباید شنیدن ز کس انسان باید از خود شروع کند اعمال و رفتار و کردار شبانه روز خودش رو تحت نظر و دقت بگیرد و هر شبانه روز اعمال و رفتار خود رو محاسبه کند ببیند آیا به ذات اقدس احدیت در این روز بدهکار شده یا اعمالی که از او سر زده و او انجام داده مطابق با تکالیف شرعی او بوده و او بدهکار نشد مرحوم عطار نیشابوری رحمت الله علیه نقل میکنند که یک عالمی در مسیری میرفت در بین راه به یک کودکی برخورد کرد که ایستاده بود و به شدت گریه میکرد گفت چرا گریه میکنی؟ این بچه کوچک گفت معلم من به من مشقی گفته تکلیفی رو برام تعیین کرده و من فرصت نکردم که این تکلیف رو انجام بدم در اثر بازی گوشی و اینها موفق نشدم. الان هم باید برم مکتب، نمیدونم که با چه کیفیتی با استاد خودم روبرو بشم. تا اون عالم این جمله رو شنید ایستاد و شروع کرد گریه کردن. گفت خدایا، این کودک تکلیف یک شب خودش رو انجام نداده، اینقدر بیتابی میکنه، گریه میکنه. وای بر من، حال من چگونه خواهد بود که تمام عمر بازی گوشی کردم و تکالیف الهی رو انجام ندادم و خود رو هم در معرض حساب خودم قرار ندادم. فردای قیامت من با چه رویی میتونم با پروردگار عالم روبرو بشم؟ کسی که محاسبه نکند اعمال و رفتار خود رو قطعا و حتما گرفتار خواهد شد، بدهکار خواهد شد. انسان باید در هر شبانه روز نفس خود رو مورد دقت و بررسی قرار بدهد. اینکه در دین مقدس اسلام اینقدر تأکید به مسئله خمس و جدا کردن بخش الهی از اموال هست، شاید خیلی از مؤمنین و مسلمین بعد از محاسبه خمس بدهکار هم نشن. اما ترک خمس، ترک حساب، خودش معصیت هست. انسان باید محاسبه کند ولو بدهکار نشود. معلوم میشه دین اسلام دقت شدیدی و اهمیتی برای حساب قائل هست. انسان اموال خود رو حساب کند، اعمال خود رو حساب کند، اهل محاسبه و دقت باشد. اگر این چنین بود و اهل حساب بود، همواره پیشرفت خواهد کرد. علما علم اخلاق فرمودند که نسبت انسان به خودش نسبت فیلبان به فیل هست. همچنان که فیلبانی که بخواد یک فیلی رو رام نگه داره و از اون سواری بگیره، باید یه چکشی رو در دست داشته باشه و مرتب بر سر فیل بزند. اگر این کار رو انجام نده، فیل رم میکند، طغیان میکند و هم به خودش ضربه میزند و هم صاحب خودش رو نابود میکند. اگر ما ناظر بر نفس خود بودیم و با چکشی دائم نفس رو کنترل کردیم، این نفس رام به دست ماست، هم نفس ما بهره میبرد هم خود ما از اون نفس. اما اگر در شبان روز اهل حساب نبودیم، این نفس طغیان کرد، از مسیر اصلی خودش خارج شد، قطعا ما در زندگی ضرر خواهیم کرد. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یه موقع یک درهمی به سلمان و یک درهمی به ابوذر دادند. فرمودند که اینها برای شماست. سلمان درهم خودش رو در راه خدا انفاق کرد، به یک بینوایی بخشید. ابوذر صرف مخارج خانواده خودش کرد. روز بعد پیغمبر اکرم فرمودند که یک آتشی رو مهیا کردند و یک سنگی رو روی این آتش گذاشتند تا به شدت گرم شد. بعد به سلمان و ابوذر فرمودند هر کدام از شما بالای این سنگ برید و بگید درهمی که من دیروز به شما دادم چه کردید. سلمان بدون درنگ حرکت کرد، پا بر سنگ گذاشت، انفقتو فی سبیل الله، خیلی سریع اومد پایین، اون درهم رو در راه خدا دادم. اما وقتی نوبت به ابوذر رسید، پای برهنه روی سنگ داغ، مصارف مختلفی که یک درهم رو داشته چگونه توضیح بده، همینطور در حیرت بود. آ رسول الله، فرمودن ابوذر، از تو گذشتم، اما تو که تاب تحمل گرمای این سنگ رو نداری، فردای قیامت در موقف حساب الهی چگونه میتوانی بایستی و حساب پس بدی؟ باید خودت رو برای اون روز آماده کنی. اگر انسان هر شبانه روز خودش رو در معرض حساب نفس قرار داد، حساب او سبک خواهد شد و الا اینها همه روی هم جمع خواهد شد و قیامت محضر پروردگار عالم انسان باید بایستد و به این حساب ها پاسخ بدهد. انشاءالله که خداوند تبارک و تعالی توفیق توجه به نفس و حساب رسی از نفس و دقت در اعمال و توجه تام به مسئله توحید به همه ما کرامت بفرماید و توفیق ترک همه رذایل اخلاقی رو به همه ما مرحمت کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شما را کند جمع یک تا اله به روزی که بیشک بیاید زرا، شما را کند جمع یک تا اله به روزی که بیشک بیاید زرا، ولی آن کسانی که در این جهان فکندن خود را به شر روزیان ندارن باور به دل رستی نگردن مؤمن به آن روز نی نگردن مؤمن به آن روز نی ولی آن کسانی که در این جهان فکندن خود را به شر روزیان ندارن باور به دل رستی نگردن مؤمن به آن روز نی نگردن مؤمن به آن روز نی
صدای ماندگار جلوه از جامعه دینی
رادیو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
ای که از کلام تو می‌وزد نسیم عشق آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق
کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
این امام سجاد است که مناجات هاش را شما می بینید و می بینید چطور از معاصی می ترسد. مسئله بزرگتر از این مسائلی است که ما فکر میکنیم. مسئله غیر از این مسائلی است که در فکر ما یا در عقل عقلا یا در عرفان عرفا بیاد. مسئله است که اولیا میدونن چی قضیه. اونها فهمیدند تا اون اندازه‌ای که بشر باید بفهمد که قضیه چه بزرگ است و در مقابل چه عظمتی ما هستیم و سر و کار ما با چیست. اونها به ما تعلیم میدن و اینطور نیست که دعا برای تعلیم ما باشد، دعا برای خودشون بود است. خودشون میترسیدن، از گناهان خودشون گریه میکردن تا صبح، از پیغمبر گرفته تا امام السلام علیهم، اما از گناه میترسیدن. گناه اونا غیر این نیست که من و شما داریم. اونها یه عظمتی را ادراک میکردن که توجه به کثرت از گناهان کبیره است پیش اونها. حضرت سجاد در یک شبش به حسب اون چیزی که وارد شده تا صبح اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار سرور و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. مثلا مسئله بزرگی است. اونها در مقابل عظمت خدا وقتی که خودشون را حساب میکنند میبینند که هیچ نیستند و هیچ ندارند. واقع مطلب همین است، جز او کسی نیست و چیزی نیست. وقتی که توجه بکنند به عالم کثرت ولو به امر خدا، اون است که نسبت میدم به رسول خدا که فرمود لیوغان و علا قلبی و امیل استغفر الله فی کل یومین سبعین مره. غیر از این مسائل بوده است که پیش ما هست.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود،
لحظه سبز نیایش که لبت با می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطره.